ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در پنج شنبه شب خودتون در ایران 14 اسفند ماه. آزاده اسدی هستم و همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رو با همکارم حمید فاطمی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا چشم خود را بر روی به گفته وی اقدامات بی ثبات کننده ایران نمی‌بندد. به گزارش خبرگزاری ها، جان کری روز پنجشنبه در عربستان پس از دیدارهای جداگانه با پادشاه سعودی و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خبرنگاران گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب نمی‌شود که آمریکا چشم خود را بر اقدامات بی ثبات کننده ایران در نقاطی مانند سوریه، لبنان، عراق، شبه جزیره عربستان و به خصوص یمن ببندد. جان کری در پی 3 روز مذاکرات هسته‌ای با همتای ایرانی خود در سوئیس عصر چهارشنبه راهی عربستان سعودی شد تا نگرانی کشورهای عرب منطقه را از مذاکرات هسته‌ای با ایران رفع کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان در ریاض گفت تکریت نمونه خوبی برای اثبات نگرانی ریاض است و نشان می‌دهد که ایران در حال تسلط بر عراق است. گروه خلافت اسلامی برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه بعد از ظهر چهارشنبه چاه‌های نفت منطقه عجیل واقع در شمال شرقی شهر تکریت را به آتش کشید. به گزارش رویترز، گروه خلافت اسلامی با این اقدام خود را در پناه دود ناشی از آتش سوزی چاه‌ها از دید هلیکوپترهای عراقی مخفی می‌کند. در رویدادی دیگر به گزارش رویترز، در حمله انتحاری به وسیله یک تانکر بمب‌گذاری شده در اردوگاهی در نزدیکی منطقه الدور در تکریت، فرمانده ارشد اصائب اهل الحق مهدی الکنانی و 4 نفر دیگر کشته شدند. قبلا عکسی از مهدی الکنانی در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در اینترنت منتشر شده بود. پس از 3 روز مذاکرات دو جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا که در سطح وزیران خارجه و مقامات عالی انرژی هسته‌ای و معاونان و کارشناسان برگزار شد، نشست معاونان وزیران خارجه ایران و گروه 5 به اضافه 1 عصر پنجشنبه امروز در مونترو آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از این مذاکرات دیدارهای دو جانبه میان معاونین وزیر خارجه ایران با معاونان وزیران خارجه روسیه و چین انجام خواهد شد. مونتروی سوئیس از روز دوشنبه میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران است. و نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز پنجشنبه در شهر مونترو در مورد رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران ابراز خوشبینی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وانگ چون مدیر کل کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین گفت فکر می‌کند که مذاکرات در مرحله آخر است و می‌توان به توافقی دست یافت. در این میان وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در اظهار نظری رسمی تکذیب کرد که مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی نشانه باز شدن یخ رابطه ایران و آمریکا است. مری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران به هیچ وجه نشانه ای از گرم شدن روابط نیست، بلکه تنها نگرانی‌های آمریکا را کاهش می‌دهد. وی تأکید کرد که موضوع این مذاکرات تنها مسئله هسته‌ای است و بس. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت خبرهای مربوط به دستگیری عبدالستار ریگی، برادر عبدالمالک ریگی و سران گروه جیش العدل هنوز برای دولت اسلام آباد قابل تایید نیست. خبر دستگیری عبدالستار ریگی در نزدیکی شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، در 9 اسفند ماه در برخی رسانه‌های پاکستان منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت این وزارتخانه در حال بررسی صحت و سقم این خبر است.
متشکرم از شما، حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه مجله شامگاهی، خوشبینی چین در مورد روند مذاکرات هسته‌ای ایران در مورد رسیدن به توافق.
فقط سر موضوع ایران نیست، واقعا یک جنگ داخلی در درون دولت آمریکا که آقای اوباما با جمهوری خواه سر چندین مسئله مشکلات واقعا اساسی داشته.
وزیر خارجه آمریکا میگوید اقدامات تهران را در منطقه زیر نظر دارد.
توافقی است که ایالات متحده و ترکیه امضا کردند مبنی بر این که دو کشور نیروهای معتدل اپوزیسیون سوریه را در خاک ترکیه تربیت بکنند.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه از برنامه چهارکنج رو میشنوید. همراه ما بمونید. مجله شامگاهی ما رو میشنوید ساعت 19:05 در تهران و از مذاکرات معاونان وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 در مونترو در سوئیس بشنوید که همچنان ادامه داره. نماینده چین در مذاکرات نسبت به دستیابی به توافق ابراز خوشبینی کرده. در همین حال به دنبال فشارهای اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، سناتور هری رید رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا خواستار دخالت نکردن کنگره در این مذاکرات شده. جزئیات را از همکارم فرین آسمی بشنویم.
نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که این احتمال را می‌دهد که یک توافق هسته‌ای انجام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ونگ چون دبیر کل اداره کنترل سلاح در وزارت خارجه چین یک روز بعد از آن این احتمال را داد که جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که با وجود آن که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده اما اختلاف‌های مهمی میان طرفین باقی مانده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم با تایید دستیابی به پیشرفت اعلام کرده که همچنان کارهای زیادی باقی مانده. جان کری وزیر خارجه آمریکا به ریاض سفر کرده تا درباره آخرین مسائل مطرح شده در مذاکرات ایران و گروه 5+1 به کشورهای حاشیه خلیج فارس توضیح بدهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که معتقد است طرفین خیلی به توافق هسته‌ای نزدیک هستند اما می توانند خیلی هم دور باشند. از سوی دیگر ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق روز پنجشنبه در کنفرانس خلع سلاح در ژنو گفت که کشورش معتقد است مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای صلح‌آمیز می‌انجامد. در همین حال سناتور هری رید رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا روز چهارشنبه از کنگره خواست تا پایان مذاکرات هسته‌ای با ایران در این موضوع دخالت نکند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای رید روز چهارشنبه گفت بهتر است تا زمانی که مشخص نشده مذاکرات چه نتیجه‌ای خواهد داشت کاری به آن نداشته باشیم. اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گفتند خواهان تصویب طرحی هستند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با ایران تحریم‌ها علیه این کشور افزایش یابد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کنگره گفته که چنین طرحی در شرایط فعلی و در جریان مذاکرات با ایران به صلاح نیست و اگر در کنگره تصویب شود آن را وتو خواهد کرد. الکس وطنخواه تحلیلگر ارشد در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن پیش بینی می‌کند که تا زمانی که مذاکرات ادامه داشته باشد کنگره موفق به دخالت در این مذاکرات نخواهد.
این برمیگرده به یک دعوای سیاسی بین کاخ سفید ریاست جمهوری آقای اوباما و جمهوری خواه و فقط سر موضوع ایران نیست، واقعا یک جنگ داخلی در درون دولت آمریکا که آقای اوباما و جمهوری خواه سر چندین مسئله مشکلات واقعا اساسی داشته. ولی سر موضوع برنامه هسته ایران شعار زیاد داده میشه که ما جلوی آقای اوباما وای میستیم و اینا، برمیگرده به قانون اساسی آمریکا، ریاست جمهوری حرف اولو در سیاست خارجه کاخ سفید حرف اولو میزنه. ما آقای اوباما گفته که آقا من این مذاکرات رو ادامه میدم.
به دنبال سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا که خواهان جلوگیری از توافق به گفته او بد با ایران شده، جمهوری خواهان کنگره آمریکا بار دیگر خواستار حضور کنگره این کشور در مذاکرات هسته‌ای شدند. در همین حال مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که مذاکرات هسته‌ای با ایران نشانه باز شدن یخ رابطه ایران و آمریکا نیست. او گفت که این مذاکرات تنها نگرانی‌های ایالات متحده را کاهش می‌دهد. الکس وطنخواه تحلیلگر ارشد در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن درباره گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، مسائلی چون حقوق بشر و رفتار ایران در منطقه از نگرانی‌های دیگر آمریکاست، اما برقراری رابطه امکان پذیر است.
خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته ما توافق هم برسیم در کل سیاست ما راجع به آمریکا تغییر نداره. آمریکایی هم دیدگاهشون کاملا همین. مشکلات بزرگی دارن در منطقه. کارهایی که ایران میکنه به خصوص در سوریه، کمکهایی که ایران میکنه به حزب الله، قبلا به حماس کرده. باید اشاره کنیم به حقوق بشر در داخل ایران. واقعا خب این مشکل بزرگیه. اینا همش رو میز خواهد موند. اگر حتی اینا به توافق اتمی هم برسن. ما الان داریم میبینیم دو سال مقامات ایران و آمریکا دارن همدیگر رو میبینن و هم مذاکره میکنن. این خودش نشون میده که واقعا ممکنه ما بخوایم به یک صفحه جدید در روابط بریم. بعد 36 سال دشمنی هست با هم کردن، اینی که آقای جان کری آقای ظریف میتونن برن توی یک هتل بشینن چندین ساعت چندین روز با هم مذاکره کنن، اینا این تمام این چهره آمریکا دشمن بزرگ رو داره عوض میکنه از طرف دیدگاه ایرانیا. و در آمریکا همه نه، ولی عده‌ای هستن که واقعا دارن به ایران یک چیز دیگه نگاه میکنن.
ایران و گروه 5+1 قصد دارن تا پیش از رسیدن به مهلت 11 فروردین 93 به تفاهم سیاسی برسند. طرفین تا 9 تیر ماه فرصت دارن زمینه توافق نهایی و جامع را فراهم کنند.
همونطور که در گزارش فعین آسمی شنیدید، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بعد از مذاکرات هسته‌ای با مقامات ایران و سوئیس به عربستان رفت تا با مقام‌های این کشور دیدار کنه. او روز پنجشنبه بعد از دیدار با پادشاه و وزیر خارجه عربستان گفت که واشنگتن اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده تهران در منطقه را زیر نظر داره. درباره این سفر گفتگوی بابک غفوری آذر رو بشنوید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین‌الملل، که از او درباره موضوعهای احتمالی در مذاکرات طرفین پرسیده.
اگر چه این سفر بعد از مذاکرات هسته‌ای دور اخیر اتفاق افتاده، اما من دست کم سه موضوع رو در دستور مذاکرات سفر ایشون می‌بینم که همین مسئله هسته‌ای که طبیعتاً عربستان بسیار روی مسئله حساس بود، یاد امروز هم این مذاکرات در لاس مذاکرات هسته‌ای ادامه داره. اما مسئله دوم که در دستور مذاکرات هست، مسئله تحولات منطقه هستش، یعنی حضور حوثی‌ها که در پایتخت صنعا رو در تصرف کردن، دولت خودشون دارن تأسیس میکنن، مورد حمایت تهران هستن و این در همسایگی عربستان هستش که حیات خلوت عربستان هستش صنعا، و بنابراین نگرانی‌هایی رو طبیعتاً توی این موضوع هم مورد مذاکره با طرف سعودی است. اما موضوع سوم به گمان من مسئله توافقی است که ایالات متحده و ترکیه امضا کردند، مبنی بر این که دو کشور نیروهای معتدل اپوزیسیون سوریه را در خاک ترکیه تربیت بکنند، آموزش نظامی بدن، به منظور این که هم با دولت بشار اسد بجنگند و هم با داعش و جبهه النصره و اینجور چیزا. پس بنابراین دستور مذاکرات عدیده‌ای در این سفر میتونه مطرح بشه، اما مسلما در صدر اونها همون بحث هسته‌ای است.
به نظر شما عربستان همچنان مخالف هر نوع توافق هسته‌ای با ایرانه؟
مسلما اینطور هستش. ببینید الان بنابر آخرین خبر، عربستان و کره جنوبی توافقی را امضا کرده مبنی بر راه اندازی پروژه های نیروگاه اتمی. یعنی در واقع همون گام هایی که مثلا حدود 35 سال پیش در ایران برداشته شده بود و امروز به اینجا رسیده که بعد تا حد بحث غنی‌سازی 4%، 5% تا 20% رسیدش و خلاصه مسئله ساز شدش در کل منطقه و جهان. عربستان حرفش با ایالات متحده این هستش که هر آن منطقی رو که تهران اقامه کرده و بر اساس اون منطق شما معتقد هستید که میبایستی تا اندازه ای دست تهران رو باز گذاشت در پروژه هسته ایش ولو به طور محدود، در همون اندازه هم پس ما حق داریم که در این مسیر گام برداریم. اگر ایران اظهار نگرانی میکنه، ما هم اظهار نگرانی خودمون رو دادیم. و توجه داشته باشیم که سفر آقای کری به عربستان صرفا مذاکره دو جانبه بین دو کشور نیست، بلکه توجیه کردن کل کشورهای عربی است که در مجموعه شورای همکاری خلیج فارس شناخته میشن. در واقع همه اونها که در همسایگی جنوبی ایران قرار دارن این نگرانی مشترک رو همراه ریاض دارن و طبیعتاً آقای کری میخواد در کلیه سه موضوعی که گفتم اینها رو آرام کنه.
این سفر رو میتونیم با این تحلیلی که در روزهای اخیر مطرح شده مبنی بر احتمال تغییر رویکرد کلی آمریکا در سیاست‌های خاورمیانه‌اش مرتبط بدونیم؟
خب طبیعتاً بعضی جناح‌ها این نظریه رو دارن که اساساً نه اینکه قرار است سیاست آمریکا در خاورمیانه تغییر بکنه، بلکه پیش از این تغییر یافته. این نظریه قوی هستش، شواهدش هم این هستش که ایالات متحده در مسئله شیمیایی سوریه مداخله نکرد، اگر قول داده بود که اگر اسد دست به مسائل شیمیایی بزنه حمله رو آغاز بکنه نکردش، و وضعیت به هر حال به اینجا رسیده که همه دارن متضرر میشن و گروه های تروریستی مثل داعش و جبهه النصره و اینها هم سر برآوردن.
گفتگوی بابک غفوری‌آذر رو شنیدید. از رادیو فردا او با حسین علیزاده گفتگو می‌کرد، دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین‌الملل در فنلاند. اما شما میتونید در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک ما پای این گزارش که در اونجا منتشر شده نظراتتون رو بنویسید یا اینکه با رادیو فردا تماس بگیرید.
ایران نیاز به یک سال گریز هسته‌ای ندارد، بلکه یک سال فقط به خاطر مذاکره با ایران هسته‌ای است. آمریکا و اسرائیل فهمیدند که تحریم جواب نداد و ایران هر روز به هسته‌ای شدنش نزدیک‌تر می‌شود.
آقا 36 سال به دنیا مشت و لگد نشون دادیم، فکر کردیم مقاومت کردیم، هیچ کس به غیر از خودمون دشمنمون نیست.
بیش از 35 سال اپوزیسیون ایرانی فریاد زدن که جمهوری اسلامی امول تروریست هست، از طالبان تا امروز داعش و حزب الله همه دست برده جمهوری اسلامی بوده، کسی گوش به حرف اینا نداد. حالا هم 20 سال هست که فریاد میزنن جمهوری اسلامی داره اتم میسازه تا اینکه این بمب اتم به دست پاسداران شرافتمند و دور از فساد بیفته و اونها هم به تروریستا و مافیا بفروشن، اون وقت اوضاع جهان یه چیز دیگه میشه. گوش ندید، گوشهای خودتون رو ببندید.
به نظر من 35 سال حکومت اسلامی مردمی ایران بسیار قدرتمند است. خواستم خبر ویژه‌ای برای آقای نتانیاهو داشته باشم و اونم اینه که ما حتی در سیاحت از پرتاب موشک لذت میبریم و خوب میدانیم که رهبر مقتدر ما تحت هیچ شرایطی با شما مذاکره نمی کند و پایبند به اصول اسلامی و آقای امام خمینی است و ما مردم با مشاهدت قدرت حکومت به این انقلاب افتخار میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:17 دقیقه در تهران، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. به گزارش بعضی از وبسایت‌های منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله سایت کلمه، کیوان صمیمی فعال ملی مذهبی و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بعد از مشکلات متعدد جسمی روز چهارشنبه در بیمارستان بستری شد. او روزهای گذشته در همراه با چند تن دیگر از زندانیان سیاسی از جمله مسعود باستانی و محمد رضا پور شجری به بیمارستان منتقل شدند. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
گزارش ها از ایران هاکیست. کیوان صمیمی فعال ملی مذهبی و مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه در پی ناراحتی های متعدد از زندان رجای شهر کرج به بیمارستان منتقل شده. به گزارش وبسایت کلمه، او از ناراحتی قلبی و مشکلات کلیه و کبد رنج میبرد. کیوان صمیمی عضو انجمن دفاع از مطبوعات از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره وضعیت کیوان صمیمی اینطور می‌گوید.
کیوان صمیمی از مظلوم ترین زندانیان سیاسی در ایران هست که بنا به منابع موثق و اعضای خانوادهشون از بیماری های جدی رنج میبرند و متاسفانه رسیدگی لازم به این امر نشده. آقای صمیمی چندین سال هست که ما دقیقا میدونیم که گرفتگی رگ قلب دارن، آرتروز کمر، گردن و زانو و بسیار دردناک هست که دولت آقای روحانی هیچ گونه ابتکار عملی در مورد این گونه زندانیان انجام نداده و شرایط همینطور ادامه داره.
طی روزهای گذشته چندین زندانی سیاسی دیگر هم در پی نامناسب بودن وضعیت جسمیشان از زندان به بیمارستان منتقل شدند. افرادی همچون مسعود باستانی و محمد رضا پور شجری. مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی که حدود 2 هفته پیش در پی حمله عصبی و احساس بی‌حسی و ضعف در بیمارستان امام خمینی تهران بستری شد، شامگاه سه‌شنبه به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد، در حالی که خانواده‌اش همچنان برای او نگرانند. مسعود باستانی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 88 در زندان به سر می‌برد. و محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی هم که هفته پیش در پی 16 روز اعتصاب قضا در بیمارستان بستری شد، به گفته خانواده‌اش با وجود مشکلات متعدد جسمی مجدداً به زندان بازگردانده شد. او که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما 38 روز بعد مجدداً بازداشت شد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، درباره شرایط زندانیان سیاسی در ایران میگوید:
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند. بنابراین دردناکترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی کنه.
شرایط زندان‌ها و وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله موضوعاتی است که نهادهای حقوق بشری و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، طی سال‌های اخیر بارها نسبت به آن انتقاد کرده و از مسئولان قضایی خواستند که به تعهدات خود در رابطه با حقوق زندانیان در چارچوب قوانین ایران عمل کنند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد در مورد آخرین وضعیت مربوط به کیوان صمیمی، فعال ملی مذهبی و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، که در بیمارستان بستری شده. اما عصر روز چهارشنبه 13 اسفند ماه در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، بخشی به موضوع مجازات اعدام در برخی از کشورها اختصاص پیدا کرد. در این بخش گزارش‌هایی از تلاش‌های کشورها در مناطق مختلف برای لغو مجازات اعدام و مشکلاتی که بر سر راه این تلاش‌ها وجود داره از سوی نمایندگان ارائه میشه. 6 نهاد ملی و NGO غیر دولتی هم در این بخش گزارش‌هایی از وضعیت اعدام در کشورهای مختلف مطرح می‌کنند. شعله زمینی، نماینده سازمان حقوق بشری زودویند در اتریش، یکی از این کسانی هست که گزارش را از وضعیت اعدام در ایران به شورا ارائه کرد. شیرین فامیلی با او گفتگوی کرده.
در رابطه با این صحبت می شد که در مناطق مختلف دنیا کشورهایی که حکم اعدام رو لغو کردن به تجربیات مثبتی داشتن و چگونه می تونن تشویق بکنن هم منطقه‌ای های خودشون رو به اینکه اونها هم حکم اعدام رو لغو بکنن. صحبتی چودوین در شورای حقوق بشر در این رابطه بود که از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواست که اونها که تا الان 20%شون فقط به پروتکل اختیاری مربوط به حقوق مدنی سیاسی پیوستن که در رابطه با منع اعدام هست، از اونها خواستش که تعداد بیشتریشون به این پروتکل بپیوندن. آمار میانگین جهانی بالای 42% هست.
گزارش سازمان حقوق بشری زودوین در مورد اعدام ها در ایران بر چه مواردی تاکید داشت؟
ما این مسئله رو در شورای حقوق بشر مطرح کردیم که دیروز روز چهارشنبه 6 تا اعدام افرادی رو ما داشتیم، مردهای کرد سنی که در موردشون آیین دادرسی دقیق انجام نشده بود، وکیل نداشتن، 2 سال در انفرادی بودن، زیر شکنجه ازشون برگ سفید امضا گرفته شده و اینها بر مبنای همون عموم اعدام شدن. و همینطور تحسن خان نرگس محمدی، آقای محمد نوریزاد همراه با خانواده های اونها در مقابل زندان رو در اینجا مطرح کردیم در اعتراض به این حکمی که در حقیقت دیروز متاسفانه اجرا شد.
ایران در این پنل که به موضوع اعدام ها مربوط میشد حضور داشت و کلا واکنش ها چی بود؟
ایران جزو کشورهایی که در این بخش شرکت بکنه نبود و دومین بار هستش که من شاهد این هستم کنفرانسی در رابطه با اعدام هست و ایران شرکت نمی کنه توی اون. در هر صورت انعکاس مستقیم مستقیم نبود، ولی ما اینجا با کشورهای متفاوتی در زمینه اعدام‌های پرشمار در ایران صحبت کردیم و خیلی هاشون متاسف هستن از این قضیه و این نظر رو دارن که حتما در این رابطه به ایران اعتراض بکنن.
گزارش‌هایی که از وضعیت حقوق بشر در ایران از طریق NGO‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در شورای حقوق بشر مطرح میشه چه تأثیری یا پیامدی داره؟
در حقیقت فشارها وقتی که روی ایران بیشتر باشه، ما امیدوار هستیم که بتونه تأثیر داشته باشه و اون چیزی هستش که اینجا توی شورای حقوق بشر اتفاق میفته. و خب اینجا فقط همه چیز بر مبنای دیالوگ و بر مبنای رد و بدل کردن تجربیات خوب و جلوگیری از اتفاقات بد پیش میره و همین اتفاق در مورد اعدام توی ایران هم مطرح است. متاسفانه اعدام‌ها در ایران بسیار پرشمار هستن، بعد از چین تقریبا به اندازه همه کشورهای دیگه توی ایران داره اعدام انجام میشه.
شعله زمینی بود، نماینده سازمان حقوق بشری زودوین در اتریش، و در مورد وضعیت اعدام در ایران گفتگو می‌کرد و گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. کشورهای غربی گفتند اگر توافق صلح در شرق اوکراین شکست بخوره، روسیه با تشدید تحریم‌ها روبرو میشه. مقامات اوکراین اعلام کردند در شبانه روز گذشته به مواضع نیروهای دولتی 40 بار حمله شده که به کشته شدن یک نظامی انجامیده. جزئیات را از همکار فارسی زمانم آنا رایسکایا بشنویم در اوکراین.
به رغم توافق آتش بس که بین رهبران روسیه و اوکراین با میانجیگری آلمان و فرانسه حاصل شد و رهبران جدایی طلب نیز این توافق را امضا کردند، درگیری ها در شرق اوکراین متوقف نشده و هومه دنیتسک و ماریوپول همچنان کانون اصلی نبرد هاست. آناتولی ستلمخ، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح اوکراین، پنجشنبه گفت:
Утримуючись мінських домовленостей, сили антитерористичної операції продовжують відведення важкого артилерійського озброєння від лінії.
بنابر توافق مینسک، نیروهای عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین به خروج تسلیحات سنگین از خط مقدم ادامه می‌دهند تا به جامعه جهانی نشان دهیم که به تعهدات خود پایبندیم. انتظار داریم طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند باشد. اما در 24 ساعت گذشته شبه نظامیان نه تنها مواضع نیروهای دولتی در تمام طول خط مقدم، بلکه روستاهایی که نیروهای نظامی اوکراین در آنجا مستقر نیستند را مورد حمله قرار دادند.
شبه نظامیان در بیانیه اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته مواضعشان 16 بار از سوی ارتش اوکراین مورد هدف قرار گرفت. پنجشنبه پترو پاراشنکو، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر بر لزوم نظارت بین المللی بر اجرای توافق صلح تاکید کرد. همان روز وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه از حمایت مسکو از اقدامات هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین خبر داد. سازمان امنیت و همکاری اروپا، میانجیگر اصلی بحران اوکراین، در گزارش جدید اعلام کرد که همچنان نمیتواند اجرای توافق صلح توسط طرفین درگیر در شرق اوکراین را تایید کند. نخستین گام های این توافق آتش بس، خروج جنگ‌افزارهای سنگین و تبادل اسرا است. جمعه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی روند اجرای این توافق و آخرین تحولات بحران اوکراین که بنا به برآورد این سازمان بیش از 6000 قربانی داشته تشکیل جلسه خواهد داد. در آستانه این نشست، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه در صورت ادامه نقض توافق صلح هشدار داد. همچنین ویکتوریا نولند، دستیار وزیر خارجه آمریکا، در این نشستی در کنگره گفت که اگر شبه نظامیان برای تصرف شهرهای دیگر در اوکراین اقدام کنند، روسیه با تشدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد. شبه نظامیان پس از اعلام آتش بس، شهر رابردی دبالسو را تسخیر کردند و شواهد انبوه حاکی است که نیروهای مسلح روسیه در این عملیات مشارکت داشتند. این اقدام تنها به محکومیت کشورهای غربی روبرو شد، در حالی که مسکو همچنان مداخله خود در بحران اوکراین را رد میکند. ویکتور گریژوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که رویکرد غرب در مقابل تهاجم روسیه بسیار ضعیف بوده.
существует какой-то страх, халация такой большой войны, то ли зависимость от того же газа, то ли непонимание.
غربیان نگران افزایش خشونت‌ها و تبدیل این مناقشه به جنگی تمام عیار است، یا به گاز روسیه وابسته است، و یا درکی از این مسئله ندارد که اشتهای پوتین با تسخیر شرق اوکراین کور نخواهد شد. البته موزه آمریکا صریح‌تر و مصمم‌تر از اروپا است، اما روسیه به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد در بحران اوکراین آمریکا طرف مذاکره شود. این در حالی است که اروپا همواره در جاپای پوتین حرکت می‌کند و هیچ ابتکار عملی به خرج نمی‌دهد.
پنجشنبه در اوکراین در پی انفجار معدنی در دنیتس عزای عمومی اعلام شد. مرگ 32 معدنچی تایید شده، اما سرنوشت 44 تن هنوز مشخص نیست. در حالی که این معدن در منطقه تحت تصرف شبه نظامیان قرار دارد، عملیات امداد رسانی با مشکل روبروست. آن رایسکه، رادیو فردا، کیه.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما که همراه ما هستید و احتمالاً در نیم ساعت گذشته هم با ما بودید. در این بخش مثل همه پنجشنبه شب‌ها برنامه چهار کنج رو میشنوید. اگر بمونید و البته خبرهای تازه رو دنبال کنید با فهیمه خضر حیدری که الان به استودیو اومده.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا چشم خود را بر روی به گفته او اقدامات بی ثبات کننده ایران نمی‌بندد. به گزارش خبرگزاری ها جان کری روز پنجشنبه در عربستان پس از دیدارهای جداگانه با پادشاه سعودی و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خبرنگاران گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب نمی‌شود که آمریکا چشم خود را بر اقدامات بی ثبات کننده ایران در نقاطی مانند سوریه، لبنان، عراق، شبه جزیره عربستان و به خصوص من ببندد. جان کری در پی 3 روز مذاکرات هسته‌ای با همتای ایرانی خود در سوئیس، عصر چهارشنبه راهی عربستان سعودی شد تا نگرانی کشورهای عرب منطقه را از مذاکرات هسته‌ای با ایران رفع کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان در ریاض گفت تکریت نمونه خوبی برای اثبات نگرانی ریاض است و نشان می‌دهد که ایران در حال تسلط بر عراق است. گروه خلافت اسلامی برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه بعد از ظهر چهارشنبه چاهای نفت منطقه عجیل واقع در شمال شرقی شهر تکریت را به آتش کشید. به گزارش رویترز، گروه خلافت اسلامی با این اقدام خود را در پناه دود ناشی از آتش سوزی چاه‌ها از دید هلیکوپترهای عراقی مخفی می‌کند. در رویدادی دیگر، به گزارش رویترز، در حمله انتحاری به وسیله یک تانکر بمب‌گذاری شده در اردوگاهی در نزدیکی منطقه ادور در تکریت، فرمانده ارشد عصائب اهل الحق مهدی الکنانی و 4 نفر دیگر کشته شدند. قبلا عکسی از مهدی الکنانی در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در اینترنت منتشر شده بود. پس از 3 روز مذاکرات دو جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا که در سطح وزرای خارجه، مقامات عالی انرژی هسته‌ای و معاونان و کارشناسان برگزار شد، نشست معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 عصر پنجشنبه امروز در مونترو برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از این مذاکرات دیدارهای دو جانبه میان معاونان وزرای خارجه ایران با معاونان وزرای خارجه روسیه و چین انجام خواهد شد. مونترو سوئیس از روز دوشنبه میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران است. نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز پنجشنبه در شهر مونترو سوئیس در مورد رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران ابراز خوشبینی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وانگ چون، مدیر کل کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین، گفت فکر می‌کند که مذاکرات در مرحله آخر است و می‌توان به توافقی دست یافت. آقای چون گفت در این مذاکرات دو محور کلی وجود دارد، یکی به دست آوردن تضمین برای رفع خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دیگری تضمین حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. و وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در اظهار نظری رسمی تکذیب کرد که مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران نشانه باز شدن یخ رابطه میان ایران و آمریکا است. مری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه 13 اسفند ماه گفت مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا به هیچ وجه نشانه گرم شدن روابط نیست، بلکه تنها نگرانی‌های آمریکا را کاهش می‌دهد. مری هارف تاکید کرد که موضوع این مذاکرات تنها مسئله هسته‌ای ایران است و بس. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت واشنگتن نگرانی‌های متعددی در رابطه با ایران از جمله پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دارد. و خبر دیگر این که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت خبرهای مرتبط با دستگیری عبدالستار ریگی برادر عبدالمالک ریگی و سران گروه جیش العدل هنوز برای دولت اسلام آباد قابل تایید نیست. آزاده،
خیلی ممنونم از تو فهیم خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همچنان ما با شما هستیم و امیدواریم بتونید با نوشین سید حسینی همراه بشید و خبرهایی رو بشنوید که فهیمه برای شما نخوند و در این برنامه به صورت ویژه برای شما جمع‌آوری شده. تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده همراه نوشین باشید و امیدواریم بعد از اون هم بتونید با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
ساکنان یکی از محله‌های شهر هامبورگ در آلمان که از دست اضرارهای خیابانی آبرام به ساختمان‌هاشون خسته شدند، راه تازه‌ای برای تنبیه این افراد پیدا کردند. محله سن پاولی در هامبورگ در منطقه‌ای مملو از بار و کلوب‌های شبانه قرار داره و مدت‌های مدیدیه که با مشکل ادرار رهگذران به دیوارهای خونه‌ها درگیره. ساکنان این محله اون قسمت از نمای ساختمان‌هاشون رو که در معرض ادرار رهگذران قرار داره با یه نوع رنگ مخصوصی نقاشی کردند که به دلیل خاصیت ضد آب بودنش ادرار رو به طرف ادرار کننده پس می‌فرسته. رویترز نوشته که از این نوع رنگ گران قیمت در صنایع کشتی‌سازی هم استفاده میشه. البته سازمان دهندگان این نوآوری با نصب پلاکاردهایی روی دیوارهای نقاشی شده به افراد هشداری با این مضمون دادند: ادرار نکنید، در غیر این صورت اون رو با ادرار جواب میدید. سازمان دهندگان این شیوه دفع مزاحمان فیلمی 1.5 دقیقه در شرح این ماجرا روی شبکه یوتیوب به اشتراک گذاشتند. این فیلم کوتاه با اسم سن پاولی با ادرار جواب میده از روز دوشنبه روی شبکه یوتیوب به نمایش گذاشته شده و تا شامگاه چهارشنبه بیش از 210 هزار نفر بازدید کننده داشته.
رانندگان وسایل نقلیه موتوری در نیوزیلند اخیراً به شکلی روزافزون با مشاهده هر گونه رانندگی پرخطر از طرف افراد، اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی رو خودشون به عهده می‌گیرند و با متوقف کردن وسیله نقلیه خاطی سویچش رو هم از راننده می‌گیرند و به عبارتی اون رو مصادره می‌کنند. روزنامه نیوزیلند هرالد در گزارشی نوشته که این واکنش ملی رو به ازدیاد گذاشته، به طوری که در هفته گذشته روزی یک بار در جاده‌ها و خیابون‌های مختلف نیوزیلند این اتفاق تکرار شده. بنابراین گزارش، بیشتر رانندگان متخلف از شهروندان غیر نیوزیلندی یا گردشگر هستند، از جمله چند راننده چینی که نه تنها سویچ ماشین‌هاشون ازشون گرفته شده بلکه قرارداد اجاره ماشین‌هاشون هم باطل شده. ولی پلیس نیوزیلند از اینکه شهروندان اجرای قانون رو به دست بگیرن چندان راضی نیست و توصیه کرده که شهروندان اون کشور در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی با پلیس تماس بگیرند.
در فنلاند جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی بر اساس درآمد سالانه فرد متخلف تعیین میشه. یعنی اگه یه آدم پولدار این مقررات رو نقض کنه با جریمه‌ای هنگفت مواجه میشه. نمونه ای از این مورد که اخیراً در این کشور اروپایی پیش اومده صدای متخلف پولدار رو در آورده. روزنامه فنلاندی ایلتالتی نوشته که اخیراً تاجری که ماشینش به جای 80 کیلومتر در ساعت با سرعت 103 کیلومتر در ساعت توی جاده حرکت می‌کرده، بعد از اینکه به وسیله پلیس متوقف شده، جریمه‌ای که با توجه به میزان مالیات بر درآمد سال گذشته‌اش برای این سرعت غیر مجاز تعیین شده، نزدیک به 60 هزار دلار بوده. به نوشته این روزنامه، تاجر متخلف در صفحه فیسبوکش نوشته که زندگی در فنلاند برای آدم‌های ثروتمند و پردرآمد غیر ممکنه و اینکه در حال بررسی مهاجرت به یک کشور دیگه است. در سال 2002 یعنی حدود 13 سال قبل هم یکی از مدیرای ارشد شرکت نوکیا در فنلاند که سوار موتور گران قیمت مدل هارلی داویدسونش بود، به دلیل رعایت نکردن سرعت مجاز به پرداخت جریمه حدود 130 هزار دلار محکوم شد.
از موزه های آمریکا اخیراً استفاده از میله های دور نگهدار موبایل در عکاسی افراد از خودشون رو قدغن کرده. مجموعه اسمیت سونیان که عظیم‌ترین مجموعه موزه های پژوهشی در جهان به حساب میاد، استفاده از میله کمکی برای عکاسی رو که در گرفتن عکس سلفی خیلی معمول شده منع کرده. روزنامه گاردین نوشته که در بیانیه منتشر شده به وسیله این مجموعه، دلیل این ممنوعیت حفاظت از اشیا و بازدید کنندگان به ویژه در شرایط کثرت جمعیت در موزه عنوان شده. مردم با نصب این میله به تلفن‌های هوشمند یا دوربین‌هاشون میتونند با فاصله مناسب از خودشون عکس بگیرند. این وسیله ابتدا در کشورهای آسیایی طرفدارهای زیادی پیدا کرد. این ممنوعیت در تمام تشکیلات زیرمجموعه اسمیتسونیان، یعنی پارک ملی جانورشناسی، 9 مرکز پژوهشی و 19 موزه و گالری در شهر واشنگتن آمریکا به اجرا در میاد. نگفته نمونه که سال گذشته 28 میلیون نفر از مراکز این مجموعه بازدید کردند.
بلند مرتبه ترین آسمان خراش چوبی سال آینده در وین، پایتخت اتریش ساخته خواهد شد. قراره که توی این آسمان خراش 84 متری که به بهای حدود 66 میلیون دلار تموم میشه، هتل، رستوران و مجموعه از آپارتمان و دفاتر اداری درست بشه. روزنامه گاردین به نقل از مدیر این پروژه نوشته که دلیل انتخاب چوب برای ساخت این بلند مرتبه در نظر گرفتن مسائل محیط زیستیه و با توجه به اینکه به مدت 2 قرن چوب عنصر مناسب برای ساخت و ساز مسکن بوده، پس الان هم همچنان میتونه با حفظ این کار کرد ماده بی‌نظیری برای ساختمان‌سازی باشه. با توجه به اینکه قرار 76% این آسمون خراش از چوب ساخته بشه، معماران این پروژه معتقدند که با بکارگیری چوب به جای مصالح سیمانی، از ورود 2800 تن گاز دی اکسید کربن به چرخه محیط زیست جلوگیری می‌کنند. 2800 تن دی اکسید کربنی که در جریان تولید مصالح سیمانی وارد هوا میشه. بنابراین آرشیتکت‌های مسئول این طرح روی منافع محیط زیستی استفاده از چوب تاکید کردند. اجرای این پروژه مخالفانی هم داره، از جمله سازمان آتش نشانی، گرچه کارشناسان این سازمان برای انجام بررسی‌های لازم با معماران این طرح همکاری دارند.
در ساختمان ناتمامی که قرار محل آژانس جاسوسی آلمان در شهر برلین باشه، به سرقت رفتن چند عدد شیر آب باعث آب گرفتگی چندین طبقه از این ساختمان و وارد اومدن خسارتی چند میلیون دلاری به این بنا شد. رویترز به نقل از روزنامه برلینر زیتونگ گزارش داده که دزدها چند شیر آب رو در طبقه بالای این آژانس سرقت کردند و همین باعث شد که این ساختمان در قلب پایتخت آلمان که با هزینه بیش از 1 میلیارد دلار در مراحل پایانی ساختش بود دچار آسیب جدی بشه. اداره مرکزی آژانس اطلاعات آلمان موسوم به BND که در شهر پولاخ در جنوب آلمان مستقر هست، قرار بود سال 2011 میلادی، یعنی 4 سال قبل، به برلین نقل مکان کنه، ولی تا سال 2017 میلادی، یعنی حدود 2 سال دیگه، به تأخیر افتاد. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه، یک زمین.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.